آپشنز آن ده تیبل رو هنوز دارن.
دقیقاً دارن، یعنی مثلا خیلی ساده انگارانه و ساده لوحانه خواهد بود که فکر بکنیم نه، اونها یک زمانی تغییر جمهوری اسلامی و از بین رفتن انقلاب اسلامی رو در ذهن داشتن، حالا مثلا یه مقدار روشن فکر شدن و یه مقدار مثلا یه نسل دیگری از اونها روی کار اومده، گفتن حالا نه مثلا انقلاب اسلامی هم بود اما مثلا حالا حجاب نداشته باشید، حالا مثلا فرض بفرمایید یه بخشی از نقطه جغرافیایی یه ذره استقلال بهشون بدید، بذارید مثلا یه تصمیماتی بگیرن. این خیلی ساده لوحانه است اگر بخوایم بگیم اونها نه، تغییراتشون برای این هستش. پس تغییر به معنای واقعی کلمه در ذهن اونها نبود جمهوری اسلامی هیچ شکی توش نیست، حالا بود روش فعالیت های مختلفی رو انجام میدن. اما در بحث این که موفقیت ها رو یا نشان ندهند یا کج جلوه بدهند،
دومان یه مصداق حتی
آره مصداق، بله مصداق. ببینید ما هر اتفاق و رخدادی رو باید در بوم خودش تحلیل بکنیم. ما در چه بومی داریم زندگی می‌کنیم؟ در چه محیط زیستی داریم زندگی می‌کنیم؟ ببینید جمهوری اسلامی ایران در محیطی داره زندگی می‌کنه که آخرین انتخابات و مشورتی که در این منطقه صورت گرفته برای کشتن پیامبر رسول الله حضرت رسول سلام الله بوده، صلوات الله بوده. خب ولی این که دارم میگم ببینید هنوز وجود داره ها، یعنی چیزی به معنای انتخابات از جنس سوپر دموکراسی که ما در ایران داریم برگزار میکنیم، یعنی ما حتی در اروپا و آمریکا به شدت انتخابات ها حزبی و جناحیه، یا این جناح یا آن جناح.
دقیقاً اون هم الکترالیه.
حالا الکترالی اصلا آمریکا رو کاری نداریم، الکترال و این که اصلا نقش الکترال چه هست و اینها که متاسفانه چون نگفتیم مخاطبم میگه ای آقا اصلا حرفو چی داری،
اصلا ماجرای کلینتون ترامپ هنوز نمیدونن
که آقا تعداد آرای کلینتون بالاتر بود، یعنی آن چیزی که ما در ایران تحت عنوان دموکراسی تعریفش کردیم کلینتون برنده انتخابات بود،
پایگاه مردمی داشت
اما آن چیزی که رأی الیت ها می دانند آنها به نفع کلینتون رأی نداد. در صورتی که اگر در انتخابات ما که هیچ، در یکی از تصمیم گیری های درون مجلس یه همچین اتفاقی بیفته، آسمان هفتم رو به زمین می دوزن.
بله.
ولی خب ما چون نگفتیم مردم و ذهنشون نشیندن، مخاطب به نظر من تو این قضیه زیاد تقصیری نداره. ما در این محیط زیست مجلسی داریم که سوپر دموکراسیه، یعنی انقدر دموکراسیه که برخی از این روشنفکران حالا کشورهای عربی تمنای این رو دارن که یک بار در طول تاریخ سیاسی چند دهه گذشتهشون یک همچین انتخاباتی رو مثال بزنن، که خب تو خیلی از سخنان و تحلیل ها و برنامه هاشون، حالا چه به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان های دیگر، ما این رو شاهد هستیم و میبینیم که اینها این اعلام تشنگی رو دارن و این اعلام آرزو رو دارن که ای کاش ما یه زمانی میتونستیم مثل ایران یک انتخاباتی داشته باشیم که مردم برای اینکه بگن آقا رأی ما اشتباه شده بیان کف خیابون سطل آشغال آتیش بزنن. خب
بله،
یک بخشش گزارای امنیتیه.
و همینجا یه نکته اسخای میکنم، چه شده که تعریف تغییرشون شده تحریم؟
آها،
تحریم انتخابات.
بله، چون ببینید موضوع همینه دیگه، چرا باید انتخابات تحریم بشود؟ چون آن چیزی که باز در ذهن مخاطب در طول این 20 سال کاشتن اینه که مردم بدونید اگر میزان مشارکت پایین اومد، پس در کشور شما دموکراسی وجود نداره.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی همه شما مخاطبان همیشگی برنامه امواج شبهه. همچنان با 301035 در ارتباط بمانید، بریم بخشی رو بشنویم و برگردیم.
خط اشغال،
یک انتخاب و این همه دشمنی، با توجه به اهمیت انتخابات مجلس و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، بران شدیم تا انتخابات ایران را از نگاه رسانه‌های فارسی زبان سنجیده و رویکرد آنها را در این زمینه بررسی کنیم. با نگاه اجمالی به این رسانه‌ها در می‌یابیم که تمام تلاش آنها در این روزها جهت‌دهی برای تحریم انتخابات بوده و با ایجاد موج رسانه‌ای گسترده در صدد دلسرد کردن مردم و کمرنگ کردن حضور آنها در انتخابات هستند.
تنها اکت سیاسی در فضای فعلی این هست که انتخابات شرکت نکنند.
آیا نفس رأی ندادن میتواند منجر به موازنه قدرت شود؟
پیام اصلیش دعوت به تحریم انتخابات.
تحریم انتخابات تنها راه
در این انتخابات نباید شرکت کرد.
و این تحریم انتخابات
راه اندازی کمپین های مختلف با موضوع تحریم در عرصه های گوناگون از بدیهی ترین سیاست های رسانه های فارسی زبان بوده است. در این میان یکی از تجویزها و نسخه پیچیها تحریم و فشار حداکثری علیه مردم ایران است.
این فشار حداکثری باید 4 پایه داشته باشه. یک پایه اینه که باید تحریم‌های اقتصادی باشه.
که مردم ایران حاضرن که فشار حتی رو خودشون بیاد.
اما حمایت در اینجا یعنی همین اعمال تحریم‌ها، چیزی که ما مشتاقانه منتظرش هستیم.
اگر واقعا دوستان میخوان فشار حد اکثری ببینن، فشار حد اکثری نه اون تحریم های کامل جامع و مانع آقای اوباما بود، نه فشار حد اکثری آقای ترامپ بود.
تحریم هایی که در واقع بتونه اقتصاد جمهوری اسلامی رو ضعیف و ضعیف‌تر کنه.
رسانه های خواهان تحریم بر این گمانند که با ایجاد این کمپین ها علیه ایران می توانند راه را برای کشاندن مردم به خیابان ها باز کنند، همانطور که مهمانان حاضر در این شبکه ها بارها به آن اشاره کردند.
یکی از کاربردهای تحریم به وجود آوردن نارضایتی و خشمه. یکی از دلایلی که دولت آمریکا به فشار از طریق تحریم میپردازه امید برای ایجاد خشم و نارضایتی عمومی برای براندازی جمهوری اسلامیه.
لحظه‌ای که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های اوباما رو دوباره برقرار کرد، شما در نمودارها حتی میتونید ببینید تورم سر به فلک کشید. این حمله‌ای به زندگی و معاش همه ایرانی‌ها بود. اگه هدف اینه که این کشور رو اونقدر تحریم کنید که مردم اونقدر فقیر و بیچاره بشن که به پا خیزند، پس بگیم این هدف تحریم هاست.
کاسبان تحریم به این حد هم راضی نشده و برای از بین بردن بخشی از دلخوشی مردم در صدد تحریم ورزش ایران برآمدند.
باز هم با جمهوری اسلامی داره فیفا مماشات میکنه.
واقعا فیفا باید فوتبال ایران رو از شرکت در بازی های بین المللی محروم بکنه.
تیم ملی ایران محروم بشه از جام جهانی
و از فیفا بخوایم که جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه.
کارزار مربوط به تحریم تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر.
این اظهارات ضد ایرانی به اینجا ختم نشد، تا جایی که بارها در برنامه‌های مختلف خواهان حمله نظامی به ایران شدند.
نتیجه رو من میگیرم، ایشون گفتن تحریم‌ها کار نکرده، انزوا هم کار نکرده. خب خیلی منطقی میشه رسید به این که تنها راه حل نظامی است.
تنها چیزی که میتونه در واقع اون تهدید رو مؤثر بکنه حمله نظامی هستش.
به نظرتون حمله نظامی مشروع خواهد بود؟
100% مشروع خواهد بود.
گروه های مثل شما به این که طرفدار حمله به ایران هستید، شبیه اون چه که در دو مورد قذافی و لیبی اتفاق افتاد.
اگر اسرائیل یا هر کشور دیگه متحدان در واقع دموکراتیک بخوان ریشه جمهوری اسلامی رو خشک بکنن و در واقع مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بزنن، طبیعتاً استقبال میکنم، نه من، مردم ایران استقبال میکنن.
این رسانه ها در حالی خواستار حمله نظامی اربابان خود به مراکز حساس، تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی ایران هستند که می‌دانند نتیجه این درخواست‌ها چیزی جز ویرانی ایران نیست. حال به موضوع تحریم انتخابات توسط این رسانه‌ها برمی‌گردیم و در می‌یابیم که پشت صحنه چنین موضع‌گیری‌های ایران ستیزانه‌ای چه کسانی و با چه ساختار فکری می‌باشند. رسانه‌هایی که در حال حاضر با نسخه مسموم دیگری که همان تحریم انتخابات است جلوه کرده و در پی وارد کردن ضربه‌ای دیگر به ملت سربلند ایران هستند.
و همچنان دنبال تحریم‌های بیشتر برای ضربه زدن به ملت سربلند ایران. همونطور که شنیدید شما شنوندگان محترم، انواعی از تحریمی که با عامل بیرونی بود رو سعی کردن پیاده کنند، تعدادی رو تا حد زیادی پیاده کردند و امروز که با شما صحبت میکنیم به این نتیجه رسیدن، اگر کارشناسان محترم برنامه هم تایید کنن، که مردم ایران باید خودشون مهمترین کنش سیاسیشون رو تحریم کنن، یعنی ما رو سوق بدن با ناامیدی، با نارضایتی، با به طور کلی برجسته سازی حواشی که در واقع بسترش مشکلاته، برای اینکه آقا دیگه کاری نمیشه کرد، خودتون رو تحریم کنید. من اگر تایید بفرمایید اسم این رو گذاشتم خودکشی اجتماعی. دقیقا. نظر شما چیست جناب دکتر یوسف؟
دقیقاً ببینید، یک زمانی همون موضوعی که فهمیدید اینها نگاهشون در مورد تغییر چی هست، یک زمانی میگفتن اگر میخواهید تغییر در کشور اتفاق بیفتد، بیایید همین رسانه ها، بیایید به فلان جناح رای بدهید، چون میخواستن یه بستری رو بسازن. این که حالا چقدر توانستن موفق شدن یا نه موضوع الان ما نیستش، اما الان به این نقطه رسیدند که اصلاً تحت هیچ شرایطی مهم نیست چه جناح و چه فردی، اصلا مشارکت نکنید، یعنی خودتون رو از مشارکت اجتماعی برای آن چیزی که تغییرات اجتماعی میپندارید محروم بکنید. چرا؟ چون به هر جناحی، به هر فردی، به هر گروهی رأی بدهید، هیچ اتفاقی در زندگی شما نخواهد افتاد. همینه که مقام معظم رهبری تأکید دارن بر مشارکت و حتی از این جمله استفاده کردن و فرمودن که حتی اگر به اسلام و انقلاب علاقه ندارید، به ایران که علاقه دارید، برای علاقه مندی به ایران در انتخابات شرکت بکنید. یعنی موضوع حتی یعنی این جمله نشان دهنده این هستش که اون تغییری که مد نظرشون هست قطعاً و قطعاً فقط دین و فقط آن چیزی که گزاره‌های دین رو در کشور تقویت میکنه نیست. هدف اصلی نبودن ایرانه. حالا این ایرانی که طبیعتاً الان خمیرمایه‌اش گزاره‌های دینی هم شده. ببینید انقدر این موضوع برای اونها مهم هست که تو بعضی از برنامه هاشون کارشناسانی که میارن، این کارشناس ها حتی گوشه ای رو اشاره میکنن به اینکه مردم باید در انتخابات شرکت بکنن که آینده خودشون رو تغییر بدن، در برنامه های اخیر رو عرض میکنم که مصداقش هم توی برنامه بود که چند خوش تو بی بی سی پخش شد، به شدت با این کارشناس برخورد شد که اون کارشناس خودشونه، یعنی کارشناس جمهوری اسلامی نیستش که اونجا داره صحبت میکنه. یعنی به شدت با این که مردم بیان کف خیابون و آراء صندوق برود بالا، اینا مشکل دارن و این تحریم رو در اینجا برای مخاطب تعریف میکنن. چرا اینو میخواستم عرض بکنم؟ ببینید میزان مشارکت در کشورهای اروپایی و در خود آمریکا چقدره؟ عددها عموما زیر 50. چرا کسی براش مهم نیست؟ چون نباید مهم باشه. چرا برای جامعه ما مهمه؟ چون در برخی اوقات اونها این رو گره زدن به یک سری اتفاقات دیگر. این که اگر شما نیاید مشارکت بیاد پایین، ما میتوانیم از گزاره‌های بیرونی، امروز یه مطلبی رو من توی این رسانه‌های مجازی میخوندم، اصلا واقعا ذهن مخاطب این شما چگونه درگیر کردن که اگر مشارکت در ایران زیر 10% باشه، سازمان ملل اجازه دارد دخالت مثلا
تنزای تابستون 401.
آره اینا ببینید، اینا رو مخاطب داخلی داره میگه. چرا؟ چون اینو تو ذهنش کاشته. عرشبت نظرم اوره که حالا من زیاد وقت رو نگیرم، صحبت های جنب استادم بشنمیم، بعد انشاءالله در ارتباط با این که باز چه گزینه هایی رو برای این تحریم و برای این حاشیه سازی ایجاد میکنن و انشاءالله صحبت خواهیم.
سپاسگزارم از مدیریت زمان شما. جناب آقای محسنی، شما فکر میکنید اخیرن چه گزاره هایی رو برجسته کردن با همین کلید واژه که خودت رو تحریم کن به نفته؟
درسته، دقیقا. ببینید اصلا پروژه‌ای که اینها به دنبالش هستن، تعبیر خوبی اشاره کردید، خودکشی اجتماعی، دقیقا همینه. این از چند سالی هستش که دارن جامعه ایران رو و مخاطب ایرانی رو ناراضی میکنن از همه شرایط. پارسال هم اینا میدونستن انقلابی قرار نیست رخ بده، خودشون میدونستن، فقط میخواستن افکار عمومی ایران رو مستأصل کنن. الان هم بالاخره حالا با هر مشارکتی که میخواد انجام بشه، این تحریمه رو که میخوان انجام بدن برای انتخابات، میخوان دوباره بگن که افکار عمومی ایران مخالف جمهوری اسلامی هستش. یعنی تقریبا به زعم خودشون تبدیلش کنن به یه رفراندومی علیه جمهوری اسلامی، که بعدن چی کار کنن؟ اینها همون بحثی که میگن تمام گزینه‌ها روی میز هست. الان ما توی جنگ سرد هستیم با غرب، چه بخوایم چه نخواهیم. یعنی توی جنگ غزه که شکل گرفته، یک سر محور مقاومت ایران هستش. یکی از اهرم‌هایی که توی این جنگ داره استفاده میشه، بحث عملیات روانی رسانه‌ای هستش که مردم داخل ایران رو هدف قرار داده. یعنی مردم ایران رو میخوان به قدری مستعصل کنن و ناراحت بکنن که خود مردم ایران در نهایت این رو تو ذهنشون بکارن. من این رو به عنوان یه پیشبینی تو روند کارهای رسانه‌ای که دارن اینها انجام میدن میتونم پیشبینی کنم که به قدری برسونن که مردم ایران، حالا یه عده ها، نه اینکه مردم ایران هم میگم، نه، یه عده‌ای که خب اینها ناراضی کردن، اون مخاطبی که هدف قرار دادن، اینها در به حدی برسن که بگن بیایید ما را نجات دهید. یعنی حتی اگر درگیری نظامی قرار بشه با ایران انجام بشه، بگن که بیایید ما را نجات بدید و همسو بشن با مثلا رژیم صهیونیستی. چون تو خط روندهای رسانه‌ای و عملیات روانیشون هم داریم الان می‌بینیم به زبان فارسی چقدر دارن کار میکنن. سربازهای اسرائیلی به زبان فارسی دارن میگن که ما دوست ملت ایران، مردم ایران هستیم، بیاین همسو بشید با اسرائیل. این تحریم انتخابات هم در همین جریان داره انجام میشه که به یه نحوی نشون بدن که افکار عمومی ایران، مردم ایران مخالف است با سیاست‌های جمهوری اسلامی، و این روند رو انجام بدن که در نهایت از داخل بتونن مردم ایران رو تضعیف کنن و به اهداف خودشون برسن. ولی تغییری که مد نظر بود توی سوال پیشین شما این هست که جامعه ایران به هر حال رسیده به یه مقطعی که حالا بر اثر تحریم‌های اقتصادی، نارضایتی‌هایی که به وجود آوردن و حالا حوادثی که شکل گرفته، تغییر هم بالاخره احتیاج دارد. ولی این تغییر از چه لحاظی بخوایم ما درون ایران ایجاد کنیم؟ بالاخره تغییر همیشه بد نیست، تغییر مثبت هم میتونه باشه. یک زمانی نسخه هایی که میدادن از خارج بود، میگفتن حالا به اینها رأی بدید تا تغییر ایجاد کنن، تغییری که مد نظر خودشون. ولی چیزی که مد نظر خود من هست، اتفاقا این تغییر، یا اگه تعبیر اصلاحاتم بخوایم انجام بدیم، اینها الان بردن جامعه رو و خط خبریشون رو به یه جایی که اصلاحات در ایران شکست خورده و شما هیچ کار دیگه نمیتونید، فقط باید انقلاب بکنید.
خب اگه اصلاحات شکست میخورد که حالا تو فرمایش جناب آقای دکتر یوسفی هم بوده، وقتی نماینده یکی از نمایندگان در واقع امضا کننده 110 نفره بیانیه میاد خطشون رو باز نمیبستن.
دقیقاً همین، اینا اصلا میخوان کلن بگن اصلا اصلاحاتی که داخل جمهوری اسلامی، داخل نظام هست، میگن این اصلا شکست خورده و اصلا طرف این نرید، فقط براندازی. یعنی میخوان مردم رو ببرن تو این کانال براندازی. اتفاقا به نظر من اصلاحات، تغییرات مثبت اگه بخواد توی این کشور انجام بشه، باید از نیروهای انقلابی شروع بشه. یعنی نیروهای انقلابی هستن که اتفاقا نیروی اصلی تغییر و تحول و اصلاحات ساختاری میتونن باشن در این کشور. و حتی مطالبات به حقی که مردم دارن، یعنی مطالباتی که دارن تو مسائل اقتصادی، تو مسائل مبارزه با فساد، مسائل فرهنگی اجتماعی، بهترین کسی که میتونه اصلاح کنه، یعنی اصلاحاتی که بتونه ساختاری باشه و جامعه رو به پیش بره، اتفاقا نیروهای انقلابی میتونن انجام بدن. یعنی درگیر زد و خوردهای جنایی سیاسی هم نشه.
ممنونم جناب آقای دکتر یوسفی. یک پیامی هم اومده، من میخوام اتفاقا این قسمت جنبندی رو به استناد پیامی که از شنونده ها رسیده به ما ادامه بدم با شما. جناب آقای حسین علی نژاد از بیرجند نوشتن اتفاقا ما همه میدونیم حضور ماست که دشمن دیق میده و دشمن رو کامل نابود میکنه. ببینید این حالا ادبیات که به کنار، ما چون بحث اون یه جوریه که اتفاقا تحلیل ادبیات کمک میکنه به شناخت گفتمان واقعا متن جامعه.
بله.
اما وقتی یک کلمه دیق استفاده میکنه، یعنی اتفاقا بخش قاطبه ای از مردم که من بارها تو این برنامه اشاره کردم، اگر حالا به تعبیر بنده حقیر اسمش رو میذارم خودکشی اجتماعی، خود من هم به عنوان یه عضو کوچیک خانواده ایران میخوام این گوشزد رو به مردم داشته باشم که حواستون باشه این وقتی که به شما میگن دیگه تغییر شما راهبردی نداره، شما برای تغییر راهکاری نداره، یه نفر که به بن‌بست میخوره از تغییر خودکشی میکنه.
بله.
جامعه ای که بهش میگن خودت دیگه خودتو تحریم کن، یعنی دیگه خودت رو بکش، و شنونده عزیزی که میگه این خبرا نیست، ان شاء الله که شما خودتون رو به دست خودتون خواهید کش از عصبانیت، یه برایند بخوایم بگینی فکر برید نهایتاً این آخرین سنگ آنهاست، غایت این عمل کرده اونها برای برجسته کردن یه چیزی تحت عنوان مثلا شاخص، حالا به تعبیری فلاکت اجتماعی، من بگم نارضایتی اجتماعی، بسترهایی که قبلا ساختن، شما به درستی اشاره کردید اول صحبتتون، تا کجا میشه از این بسترها برای خودشون برداشت کنه؟
من قبل از اینکه حالا این موضوع رو در موردش صحبت بکنیم،
یه چیزی حدود مثلا 7 دقیقه فرصت.
بله، این دقیقی که شما فهمیدید، این دقیقه فقط از داخل نمیگن. اتفاقا یکی از کارشناسای حوزه رسانه‌ای آیه عرضم شد که نجام محمد علی هم این دقو به یه ادبیات دیگه ای اگر امکان شنیدنش باشه اینو بشنویم، جالب هستش.
بریم برگردیم بشنویم.
آره اینو بشنویم.
ممنونم.
این انتخابات برای جمهوری اسلامی ایران و برای نظام خیلی مهمه و شایعات زیادی داره منتشر میشه برای تضعیف این انتخابات و برای جلوگیری از ورود مردم بیشتر به این انتخابات به بهانه‌های مختلف. امریکا و رژیم نامشروع جعلی در رادیوهای خودشون، تلویزیونهای خودشون، شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های گروهی و بالخصوص در رسانه‌های به اصطلاح شبکات اجتماعی سعی میکنن ایران رو از داخل باید تضعیف کنن. اصلا میگن یعنی یک نقشه کامل مسئولین رژیم جعلی رو نوشتن، من جمله جاکوب نایگر، این آقا رئیس شورای امنیتی، یک انستیتوی امنیتی و شورای امنیتی متعلق به دولت نامشروع این رژیم هستن و در زمان اعتراضات به اصطلاح سراسری درباره درون ایران چطور میشه ایران رو از درون تضعیف میکنن، یک نقشه، یک خط مشی ترسیم کرد و البته با رهبران به اصطلاح مخالفین، براندازان یعنی، صحبت هایی داشتن و بعضشون دعوت کردن و بعضشون اونجا اومدن ایران. وزیر اطلاعات رژیم نامشروع اومد لندن، با اونها ملاقاتی داشتن و درباره این قضیه صحبت کردن که چطور ایران رو باز هم از داخل تضعیف کنن، مثل اون موضوع مهسا امینی. اونا اعتراف بکنن که میگن ما شکست خوردیم در موضوع مهسا امینی، باید تکرار کنیم، باید همیشه مهسا امینی دیگری باید داشته باشیم. بنابراین شرکت در انتخابات و تشکیل یک مجلس قدرتمند و اصلاح یکی از راه‌های مبارزه با این رژیم جعلی و حمایت از فلسطین است. ایرانی ها برو پای صندوق رأی همتون، اصلا این جنگه، با خدا این جنگ، کاری نداشته باشید به تبلیغات دشمن. رفتن شما به پای صندوق، حتی اگر که اصلا انتخاب نکنید، برو فقط رأی بدید.
بله، در خدمت شما
هستم. ایشونو میگه برید رأی بدید، جنگه، با این اتفاق شما تیر خلاص میزنید. این همون دقیقه که حالا این مخاطب عزیزمون به یه بیان دیگری گفت. ببینید، آن چیزی که خیلی اهمیت داره برای موضوع الان سیاسی کمتر از 72 ساعت آیندمون، مجلس شورای اسلامی، آن چیزی که اونها میخواهن الان به مخاطب این الغا بکنن اینه که آقا مجلس شورای اسلامی ایران یک نهاد ناکارآمده. مثلا چی کار کرده تا الان که اصلا شما میخوای بری رأی بدی که حالا این نفر رو انتخاب بکنی یا اون یکی نفر رو انتخاب بکنی؟ سوال، آیا مجلس ما همه عملکردش خوبه؟ نه. آیا ایراد نداره؟ قطعاً داره. اما در همین مجلس ببینید، ما در این مجلس دو تا موضوع خیلی چالشی داشتیم. یکی بحث واردات خودروهای خارجی بود، یکی بحث مجوزهای کسب و کار بود. مجوزهای کسب و کار چند درصد مردم باهاش درگیرن؟ خودروهای خارجی که عموماً قیمت‌های تقریباً بالای میلیاردی دارن چند درصد مردم باهاش درگیرن؟
بله.
ذهن مخاطب رو درگیر کدوم میکنن؟ اولویت رو به کدوم میدن برای مخاطب؟ خودروی خارجی یا تحصیل در مجوزهای کسب و کار؟ میبره موضوع رو میبره روی این رسانه، کارش همینه. این که مجلس اصلا این مجلس توی این 4 سال هیچ کاری نکرده باشه، همین تسهیل مجوزهای کسب و کار رو که انجام داده و تونسته مردم رو از گیرودار بروکراسی کهنه و زجرآور کسب مجوزها دور بکنه و ببره اونها رو به سمتی که به سادگی بتونن در بستر مجازی بتونن به سادگی مجوزشون رو بگیرن، این رو برای مخاطب هیچ اهمیت و ضربی نمیده، اهمیت رو میبره بس خودروی خارجی که حالا مشکلات خودشو داره. حالا از چیه؟ ببینید، ناکارآمد جلوه دادن مجلس،
خیلی کوتاه جنبندی
کنید. آره، ناکارآمد جلوه دادن مجلس برای مخاطب الان به شدت در دستور کاره، با همین گزاره های حاشیه‌ای که بگن آقا مجلس شما قطعاً دارای عرض بزرگ شما آن چیزی که مدعی هست و آن کارآمدی که مدعی هست نیست و نمیتونه باشه، پس مردم چه فرقی میکنه؟ آره، و عذر میخوام اینو بگم، و جامعه رو ببرن به سمت بی‌تفاوتی.
انشالله که دق خواهند کرد و سپاسگزارم. ممنون از همراهی شما شنوندگان همیشگی برنامه امواج شبهه، در خدمت جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر آقا محسنی بودیم. تا برنامه دیگر از سری برنامه های امواج شبهه، خدا نگهدار شما.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر پا حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج